بسم الله الرحمن الرحیم. صبح همه دوستان بخیر باشه. خلاصه صبح جمعه اینجا تشریف آوردیم واقعا جهاد اکبر، یعنی اگه من خودم نشم امیدوارم که اتلاف وقت زیادی از شما نداشته باشم. من یکی دو تا نکته کوچیک ابتدا در مورد مباحث دیروز خدمت دوستان عرض کنم. یک نکته این که به صورت کلی، البته خود دوستان حتما مستحضر هستن به این قضیه، ولی خب از باب تاکید بیشتر، که هر چقدر تدقیق عقلی منطقی یا هر چی در باب براهین اثبات له یا علیه خدا کسی داشته باشه، نباید ما رو نگران کنه که خب هم نتیجه چی میشه. اگه کسی باور داشته باشه که توحید بر حقه، نه تنها نباید نگران این قضیه باشه، بلکه باید کمال استقبال هم ازش داشته باشه. و این تحقیقات ولو به مخدوش شدن مثلا چند تا برهان بیانجامه، ولی فواید خودش رو داره. یعنی حداقل نشون میده که آقا اگه این انتقادات درست باشه، حالا به این کار ندم، حداقل نشون میده که اگه شما میخوان از این ایده دفاع کنید، دیگه از این راه نرید، سرمایه گذاری رو راه های دیگه بذارید، وقت رو در جاهای دیگه صرف کنید. اگه صرفا قرار باشه که مخاطب ما مثلا مردم عادی باشن یا دانشجوی سال اول، خب بله، حالا یکی دو تا برهان هم میگیم اونجور رد میشیم. ولی اگر بخوان مخاطب در سطح بین‌المللی داشته باشه، اگر بخوان یک برهانی ارائه بدین که در تمام دپارتمان‌های دنیا جدی تلقی بشه، خب خیلی بعد اون تلاش بکنه دیگه، این راحتی نمیشه به این نتیجه رسید. مثلا این مثال خدمتتون عرض بکنم، واقعا خب من نمیخوام تلاش های بقیه رو زیر سوال ببرم، تلاش بسیار زیادی کردن و اجرشون هم با خدا من، سعیشون هم مشکور. ولی مثلا شما کتاب، یکی از بهترین کتاب هایی که درباره براهین اثبات وجود خدا در دهه های اخیر تو ایران نوشته شده، کتاب حضرت آقای جوادی هامونی هست. معمولا حداقل توی 10 سال یا 20 سال اخیر یک کار دیگه آنچنانی مشاهده نشده. یکی از اون موارد کتاب ایشون است. مثلا این کتاب که شما نگاه میکنید، اون برهانی که آدم فکر میکنه آتیه دار هست، ایشون کمترین بحث و توجه رو بهش کردن. مثلا تغییرهای از برهان نظم، تغییرهای جدیدی که آقای صدر هم یک جوری دنبالش رفتن. و حالا من اصلا یادم نیست اصلا ایشون اسم مرحوم سید محمد باقرصد رو آوردن تو این کتاب یا نه، ولی اگه آورده باشن در حد یک پاراگراف یک صفحه است. ولی اون برهانی که ایشون بیشتر تأکید روش میکنن دچار اشتباهات منطقیه که برهان علامه باشه. یا از حالا از ایشون صرف نظر اصلا کلیت فضای ایران در 40 سال اخیر رو در نظر بگیرید، مثلا این کتاب مرحوم آقای صدر الاسس المنطقیه الرساله، که قسمت پایانی این کتاب برهان اثبات واجب هست، که تمام مقدمات این کتاب چیده شده که به اون نتیجه برسه. از چقدر تو ایران این کتاب ترجمه شده، یعنی چند تا مقاله یا پایان نامه یا کتاب در مورد این تألیف شده؟ خیلی کم، یعنی اصلا آدم تعجب میکنه. و چقدر در مورد برهان علامه نوشته شده؟ خب یک مقدار بعد جهتگیری ها به نظر من عوض بشه. یعنی کسی میخواد وقت بذاره و سرمایه گذاری کنه در این زمینه، بعد به این سمت بره، این آتیه داره. و بعد اینو شما اگر تونستید تدقیقش کنید، تعمیقش کنید، صورت بندیش کنید، شاید بتونه ارزش بکنید و مورد استقبال جهانی قرار بگیره. لذا این ایده اصلی که میخواستم، یعنی اون انگیزه پس پشت صحبت دوستانم که میخواستم منتقل بشه به عزیزان، این بود که یک مقدار بعد تلاش رو بیشتر بکنیم، یعنی به یک معنا جهاد لازمه دیگه. اون خیلی از صورتبندهای قدیمی دیگه شاید الان کار نکنه، بعد رفت سراغ ایده های دیگری که مطرح هست، که اونها هم اونهای به نظر میسه ایده های خیلی قوی هستن. یک نکته دیگه میخواستم خدمت دوستان عرض کنم این بود که حالا چون چند نفر سوال کردن، حالا اگر این دو تا برهان کار نمیکنه، برهانی که کار میکنه چیا هستن؟ من حقیقتش همه رو که بررسی نکردم، خب، ولی به نظر میسه ما بعضی از برهان های خیلی خوب داریم برای اثبات واجب الوجود. یکیش خود برهان وجوب و امکان هست با تغییرهای متفاوت، برهان نظم با تغییرهای متفاوت، تغییر جدید منظورمه مثل فاین تیونینگ، تغییری که بر اساس حساب احتمالات که غربی ها خیلی روش کار کردن ارائه شده. برهان هایی که اصطلاحاً برهان اخلاقی شمرده میشه. و حالا گذشته از این، یک بحث مهمی در معرفت شناسی دینی که مطرح هست و دوستان میدونن این هست که تنها راه توجیه باورهای دینی که برهان نیست. یکی از طرق مهمی دیگرش هم تجربه دینی هست که این هم بحثای فلسفی خودشو داره، البته در محوطه معرفت شناسی یا معرفت شناسی دین. و این هم چیزیست که متاسفانه خیلی شأن و مرتبتش توی ایران بهش دقت نمیشه و این به نظر میشه این هم راه مهمی است. خب اما بحث امروز، اگر بحث روز اولمون یک تنه میزد به معرفت شناسی، بحث روز قبل به منطق، بحث امروزم به متافیزیک تنه خواهد زد. و اصولا فلسفه دین یک دیسیپلین خاصی است که یک جورایی با خیلی از دیسیپلین‌ها و رشته‌های دیگری در فلسفه تحلیلی ارتباط داره و از اونا تغذیه میکنه. بحث امروز درباره آموزه وساطت الهی است. خب این آموزه در سنت‌های ادیان ابراهیمی از اسلام و مسیحیت و یهودیت گرفته آموزه مقبولی بوده در مجموع، که ذات باری تعالی از همه جهات بسیط هست، هیچ نحوه ترکیبی در این ذات راه نداره، ترکیب بین قوه و فعل درش نیست، ماده صورت نیست، جنس و فصل نیست، وجود و ماهیت نیست و تکثری از ناحیه صفات و صفات و ذات هم وجود نداره. حالا تأکیدی که توی این بحث من میخوام یکم بهش بپردازم تکه آخر کلمه هست، این عبارت هست و اون این که تک تک صفات خداوند عین ذات خداوند هست و عین خودشون هست. یعنی علم خدا همون قدرت خدا، همون حکمت خدا، همون عدل خدا و همون مثلا ذات خداست. خب یک آموزه بوده که همونطور گفتم خیلی مقبول بوده در سنت خودمون هم معروف هست دیگه. شما هر کتاب کلامی باز کنید صفحه اولش این نوشته که شیعه و حکما از ابن سینا گرفته تا مولانا صدر و سایرین اینها دفاع میکردن از این آموزه. بعضی از آرا که از اشاعر نقل شده با این منافات داره که قائل به تعدد قدما بودن، گفتن که علم غیر از مثلا قدر و غیر از ذاته، ولی اونها هم قدیم هست. ولی خب رأی بوده که همه چیز میکردن دیگه، طعن میکردن این رأی. در مسیحیت و یهودیت هم به همین شکل، یعنی مثلا آگوستین و آکویناس تو قرون وسطا و خیلی دیگه از این دفاع میکردن. خب ما در مورد این بحث میخوام یک مقدار در این جلسه صحبت کنیم، ولی یک تفاوت این جلسه با دو جلسه قبل خواهد داشت. در دو جلسه قبل من یک ادعایی داشتم، حالا درست غلط، مثلا روز اول ادعای من این بود که برهان شر نه منطقیش نه قرینیش کار نمی کنه. روز دوم ادعای من این بود که برهان صدیقین هیچ گناه دوتا ورژنش کار نمی کنه. خب من امروز ادعایی خاصی رو نمیخوام مطرح کنم، بیشتر طرح مسئله است، چون مسئله انقدر بزرگ هست و شعب مختلفی داره که خود منم تمام جهانش مطالعه نکردم. صرفا یک طرح مسئله است و یک پیشنهادهایی که مثلا اگر این حرف رو بزنیم شاید این مشکل رو بشه حل کرد، اگر اون حرف رو بزنیم شاید بشه. اما اگه کسی بخواد اتخاذ رأی بکنه در این مسئله، باید تکلیف خیلی چیزهای دیگر رو در مخصوصا در متافیزیک تعیین کرده باشه که دیگه فراتر از این هست، هم فراتر از سواد من هست، هم فراتر از این جلسه هست که بخوام بهش بپردازم. همونطور که خدمت دوستان عرض کردم، این آموزه در قرون وسطا خیلی رایج بوده. در فلسفه تحلیلی بعد از این که فلسفه تحلیلی وارد دورانی شد که متافیزیک درش رشد پیدا کرد، نکنیم تو این آموزه میگیم صفات، صفات یعنی همون ویژگی ها، اون چیزی که به انگلیسی بهش میگن پراپرتی، با ذات خدا ادعا میشه یکیه. خب اصلا پراپرتی مقوله متافیزیکیه که پراپرتی چی هست، چه خصوصیاتی داره، چه احکامی داره. بعد از اینکه متافیزیک تحلیلی رشد کرد، خب آرای زیادی در مورد پراپرتی، ذات، نسبت این دوتا و این و مسائل مرتبط با این مطرح شد و یک دیدگاه‌هایی هم متولد شد و هم ادله به نفع دیدگاه‌هایی که از قدیم بود ادله جدیدی ارائه شد. و در پی این تحولات یک کانسپشن‌های خاصی در مورد پراپرتی و رابطه‌اش با ذات پدید اومد. بعد فیلسوف‌های تحلیلی که در فیلسوفای دین تحلیلی که در این فضا روش کردن و آشنا شدن با متافیزیک تحلیلی با این دیدگاه ها و کانسپشن های جدید دوباره برگشتیم به مسئله بساطت ذات و صفات، مسئله که از قدیم مطرح بوده و خواستم ببینم که آیا این مسئله قابل اثبات هست یا اصلا معقول هست یا نه اصلا اشکال داره. و بعضی ها به این نتیجه رسیدن که بساطت یک دیدگاهی است که یا اصلا اشتباه یا ناسازگاری درونی داره و قابل دفاع نیست. حالا ده ها شاید مهمترین کسی که این مسئله رو مطرح کرد پلانتینگاس یک فیلسوف الان که زنده هست آمریکاست، یک فیلسوف تحلیل درجه یک هست در سه حوزه معرفت شناسی، متافیزیک و فلسفه دین. این شأن متافیزیک پلانتینگاس خیلی تو ایران شناخته شده نیست، ولی پلانتینگاس مثلا کتابی که در مورد نسیسیتی نوشته، دنش و نسیسیتی، یک کتاب کلاسیک هست در باب ضرورت امکان و کارهای متافیزیکی معروف دیگه که انجام داده. پلانتینگاس یک سری سخنرانی ها داشت که بعداً در قالب کتاب Does God Have a Nature؟ آیا خداوند ذاتی دارد؟ منتشر شد و در اونجا استدلال کرد مبنی بر این که آموزه بساطت پذیرفتنی نیست. بعد از پلانتینگا دعوای پدید اومد که حالا بعد چه کار کرد. بعضی استدلالاشو نقد کردن، بعضی پذیرفتن که در ادامه گزارش خواهم کرد. قبل از این که وارد اصل این بحث بشیم و استدلال پلانتینگا، ما یک مقدار ناچاریم یک کمی در مورد متافیزیک ویژگی ها صحبت کنیم که این مقدمه ضروری است برای بحث امروز ما. خدمتتون عرض بکنم که ما مسئله ویژگی ها رو در فلسفه تحلیلی میشه اینطوری مطرح کرد. اینطوری میشه مطرح کرد که ما یک اشیاء جزئی داریم که تقریبا همه میپذیرن و امریست که متفاهم و عرفیست. مثلا این بطری آب اشیاء جزئیست، من، شما، الکترون ها، اعداد، درختان. سوال این هست که غیر از این اشیاء جزئی که عالم رو پر کرده، چیز دیگه، مقوله متافیزیکی دیگری به نام ویژگی هم هست که این اشیاء جزئی داره اون باشن یا نه؟ و اگر هست اون ویژگی ها چه خصوصیات و احکامی دارند؟ تقسیم بندی اصلی که در این مسئله وجود داره اینطوری هست. یک اعتقاد رئالیست هستن و یک اعتقاد نومینالیست هم دو دستن، سوفیزم هستن و نومینالیزم محض. حالا این دستبندی ها چجوری هست؟ ناکنی پس سوال این بود که آیا به جز اشیاء جزئی ویژگی ای وجود دارد در عالم یا نه؟ یک عده میگن آره ویژگی در عالم هست، یک عده میگن نه ما به جز اشیاء جزئی هیچ چیزی که تو عالم نداریم، یا اگرم چیزی دیگه تو عالم داریم همین مجموعه هایی است که از اشیاء جزئی درست شدند. حالا اونهایی که میگن ویژگی دارن چجوری فکر میکنن؟ میگن که آقا این بطری آب مثلا یک شیء است، شیء دیگری در عالم هست به نام ویژگی استوانه‌ای بودن که این بطری آب دارای اون ویژگیه. یا مثلا این خودکار یک شیء است، شیء دیگری این دیگرش در عالم هست به نام ویژگی سیاه بودن که این خودکار دارای اون ویژگی سیاه بودن است. بعد سوالی که در مرحله بعد مطرح میشه اینه که پس نکنیم بحث سر وجود ویژگی‌ها در خارجه، یعنی به ذهن اینا ما فعلا کار، به مفاهیم ذهنی کار نداریم. سوال دومی که مطرح میشه اینه که حالا که این ویژگی در خارج وجود داره، آیا ویژگی در خارج وجود داره کلیست یا جزئیه؟ کلی و جزئی در خارج منظور به چه معنا؟ اونهایی که میگن که ویژگی در خارج وجود داره و ویژگی کلیست، منظورشون اینه مثلا این موبایل هست و این خودکار، دو تا شیء هست، این ویژگی سیاهی داره و این ویژگی، این هم ویژگی سیاهی داره، یک شیء در عالم هست که ویژگی سیاهی اینه، یک شیء در عالم هست که ویژگی سیاهی اینه، ولی ویژگی سیاهی این خودکار همین ویژگی سیاهی این موبایل، یعنی ما یک ویژگی سیاهی در عالم داریم به واحد بالعدد، واقعا یک ویژگی سیاهی کلی در ویژگی سیاهی در عالم داریم که واحد بالعدد، هم این مصداق اون، هم این دارای اون ویژگیه، هم این موبایل دارای اون ویژگی هست و به این معناست که میگیم اون ویژگی کلیه، یعنی اشیاء متعددی میتونن دارای اون ویژگی باشن. خب بعد رابطه این شی با اون ویژگی چیه؟ رابطه اتصاف با اون ویژگی، رابطه مصداقیت یا فردیت نسبت به اون ویژگی که اصطلاح فنیش تو متافیزیک تحلیلی بهش میگن رابطه اگزمپلیفیکیشن، یعنی تمثل دادن در حقیقت به اون ویژگی، یا رابطه اینستنشیشن، نمونه دار کردن اون ویژگی. اون کسایی که میگن ویژگی در خارج هست و واحد بالعدد که نتیجه اینه که یعنی کلیه، بهشون میگن رئالیسم، به قالب رئالیسم هستن. رئالیسم در اینجا یک معنای خاصی، یک معنای اصطلاحی خاصی هست. رئالیسم اینجا مثلا در برابر انتی رئالیسم نیست، در برابر ایدئالیسم نیست. رئالیسم که این معنایی است که از قرون وسطا تا حالا ادامه داشته، یعنی قول به وجود ویژگی های کلی در عالم خارج. به این کلیتی هم که میگیم کلیت مفاهیم ذهنی نیست، مثلا به ذهن کار نداریم، بحثمون منحصر است به عالم خارج فعلا. به این موجودات یعنی ویژگی های کلی در خارج میگن یونیورسال، اصطلاحا در ادبیات فلسفه تحلیلی. خب حالا اونها که هر کی رئالیست نباشه بهش میگن نومینالیست، اصطلاحا یعنی قائل به ویژگی های کلی نباشه میشه نومینالیست. نومینالیست دو دستن، بعضیشون میگن ویژگی ها هستن ولی جزئی هستن که به اینها میگن تروپیزم. قول به ویژگی های جزئی. تروپیزم یعنی چی؟ یعنی که این موبایل یک ویژگی سیاهی داره، این خودکارم یک ویژگی سیاهی داره، ولی ویژگی سیاهی این موبایل غیر از ویژگی سیاهی این خودکاره. ویژگی سیاهی این موبایل یک امر جزئیه که مخصوص خود این موبایله. همینطور که خود موبایل جزئیه، خود ویژگی سیاهیش هم جزئیه. بنابراین به عدد اشیاء سیاه ما ویژگی های سیاهی داریم که هر کدوم سوارن روی اون شی، مثل عرضی که سوار اون هستند. خب نومینالیزم محض میگه که ما حتی صفات جزئی هم نداریم. حالا اینها باز خودشون چندین دسته میشن نومینالیست های محض. بعضی میگن که آقا فقط صفات جزئی داریم و لاغه. بعضی ها میگن نه، میشه گفت ویژگی هم داریم، ولی ویژگی چیزی نیست جز مجموعه صفات جزئی. مثلا اینو لوئیس لین قائل بود که ویژگی قرمزی در عالم هست، ولی ویژگی قرمزی چیزی نیست جز مجموعه اشیاء قرمز. خب حالا اونهایی که رئالیست شدن خودشون تو دو دسته هستن، رئالیست‌های افلاطونی و رئالیست‌های ارسطویی. البته خیلی نمیخوام بگیم حتما افلاطون این حرف رو میزده یا حتما ارسطو اون حرف رو، این اصطلاحیست که در قرن بیستم به کار میره، نشانه های از این تو حرف ها بوده. تفاوت اینها این هست که خواصی که برای ویژگی ها قائلا متفاوته، که به صورت خیلی اجمال اینطوری خواهد. افلاطونی ها میگن که ویژگی ها میتونن دارای این چهار دسته خصوصیت باشن. اولا اینکه ویژگی بدون مصداق داره. بعد از ویژگی بدون مصداق، مثلا فرض بفرمایید ویژگی سبز آبی بودن، یعنی سبز سیاه بودن، سبز سیاه بودن، یعنی هم سبز هم سیاه بودن، این ویژگی است که مصداق نداره و حتی محال است مصداق باشه باشه، ولی خود این ویژگی وجود داره. افلاطونی‌ها درست رو بگن ویژگی‌ها وجود دارن. یا ویژگی انسان ده سر بودن، یک ویژگی است که خود این ویژگی وجود داره ولی هیچ مصداقی نداره، هیچ چیزی در عالم نیست که دارای این ویژگی باشه، ولی خودش وجود داره. اینها ویژگی بدون مصداق هست. خصوصیت دومی که برای ویژگی‌ها اینها افلاطونی‌ها قائلند این است که ویژگی‌ها امور موجودات ضروری هستند. حالا فعلا نمیخوام بگیم ضروری به ذات یا بلغه، فقط ضروری، یعنی ویژگی ها نمیتونن نباشند، محال است ویژگی سفیدی وجود نداشته باشه. ممکنه شیء سفید در عالم نباشه، یعنی میشه حالتی رو فرض کرد که حالت ممکنی رو فرض کرد که هیچ شیء سفیدی نداریم، ولی حتی در اون حالت ممکن ویژگی سفیدی هست، فقط یک ویژگی بدون مصداق در اون حالت. بله بله همه شما بحث هم تو خارج به عالم خارج. حالا شما دادیم این حرف عجب غریب چرا؟ خب من یک کمی از دلائل رو بعدش میگم، خیلی خیلی کم شد که چرا اصلا به این سمت یه ادهی رفتن، به این سمتی که در نگاه اول خیلی عجیب و غریب به نظر میرسه ولی خیلی از حساب تحلیلی قاعده میشه. ویژگی خصوصیت سومی که برای ویژگی های افلاطون برمی‌شمارن این هست که خارج از مکانن. خصوصیت چهارم اینه که خصوصیت چهارم دو جور میگن، بعضی وقتا گفته میشه خارج از زمان هستن، اصلا امر زمانی نیستن، بعضی وقتا گفته میشه که ازلی و ابدی هستن، یعنی در زمان هستن ولی همیشه میگن. خصوصیت پنجم که یک ادعی میگن ولی شاید متفقون علیه نباشه بین افلاطونی ها این هست که به لحاظ ادعی اینها خونسا هستن یا بی تأثیر هستن، اینه ارتن. مثلا بگیم که قوله ادعی نه خب در جالبه که در متافیزیک تحلیلی مقولات متفاوتی رو ما میبینیم که ادعا شده وجود داره که همشون این چهار تا خصوصیت نهایی رو میگن دارن، یعنی ضرورت مکانی نبودن، زمانی نبودن و بی تأثیر و به لحاظ علمی خونسا بودن. یکی از اون مقولاتی که ادعا شده این صفات رو دارن ویژگی هاست. مقوله دیگه که ادعا شده این صفات دارن اعداده. مثلا خیلی از فیلسوفای تحلیلی از اون فرگه اینها در مورد اعداد رئالیستن. به خلاف مثلا مسلمان میگن عدد کیفیه. خب و عارض بر جسم میشه. مثلا دو تا سیب از این متصل به دو بودن، اگه این دو تا سیب نبود دیگه این عرضش هم الان ببینید دیگه نخواهد. ولی اونها میگن نه، دو یک شیئه، نه که صفتی باشه برای این سیب‌ها، یک شیء است که ضروری خارج از زمان و مکانه، در یک عالم افلاطونی تقرر داره. بنابراین غیر از ویژگی‌ها مثلا اعداد هم گفته میشه این چند تا صفت رو دارند، گزاره‌ها ادعا میشه این چند تا صفت رو دارند، حالا گزاره چیه دیگه وارد بحثش نمیشیم. خیلی‌ها میگن جهان‌های ممکن این چند تا صفت رو دارند، جهان ممکن که دیروز یکم در مورد صحبت شد، وضعیت امور این چند تا صفت رو داره. خب معمولا در متافیزیک تحلیلی اون اشیایی که این چند تا صفت رو داشته باشن بهشون میگن اشیاء ابسترکت. ابسترکت بودن یک صفتی است که ویژگی‌ها به قول افلاطونیون دارا هستن. حالا ابسترکت رو نمیدونم تو فارسی باید چه جوری معنا کرد. اگر بگیم انتزاعی یک مقدار گمراه کننده است، چون که منظور از انتظاری در اینجا نیستش که از منظور اصلا در اینجا نیست که چیزی است که ذهن انتظار کرده باشه. اونهایی که میگن اینها ابستراکتن، اینا میگن در خارج هست، مستقل از ذهن انسان، اصلا هیچ انسانی هم نباشه این ویژگی ها با این خصوصیات هستن. لذا حالا فعلا شما همون ابستراکت رو به کار ببرید، حالا ترجمهش نکنید، شاید ترجمه بهترش مجرد باشه به جای انتظار، چون که این چیز رو بعد
خود
سامان سوسیه این قدرت علی نداره، قدرت علی نداره،
علت چیزی
نیست،
نه
علت هم نه معلول هم بعضی ها میگن آره، ولی نه همه. بعضی مثلا در نهایت خواهیم دید که پلانتینگا یک جوری میخواد بگه که این ویژگی های افلاطونی داریم ولی اینا معلول خدا هم، ولی دیگه خودشون علت چیزی نیست. نه کنید اون ویژگی که این مصداق دارد همین ویژگی کلیه، ما دیگه ویژگی دیگری نداریم. خب پس چی میشه؟ این موبایل سیاه هست، ما به این اعتبار میگیم که این موبایل سیاه هست که این یک رابطه‌ای داره با کلی سیاهی، پس ویژگی سیاهی این موبایل همون کلی است که اون بالاست. ولی اینجوری نیست که بگیم که اون کلیه علت اینه، علت این نیست، ولی به اعتبار رابطه‌ای که این با اون کلی داره این سیاه نامیده میشه و جمله این سیاه هست میشه صادق. ضروریان یعنی به همون معنی عرفی و شهودی کلمه نمیشه نباشن، محال وجود نداشته باشن.
جهان های ممکن ضروریان یعنی
نمیشه
نباشن؟
بله نمیشه نباشن.
یعنی الان جهان های ممکن هستن؟
بله. البته طبق یک دیدگاه در جهان های ممکن هست، طبق دیدگاهی که میگه اونا ابسترکتن بله، مثلا خود پلانتینگو و خیلی دیگه. حالا این یکم بحث عجیبه، شما میگه یعنی چی این حرف؟ خب فقط چون سوال کردین جواب میدم. مثلا پلانتینگو میگه همه جهان های ممکن در جهان بالفعل وجود دارند و همه جهان های ممکن در همه جهان های ممکن دیگر وجود دارند. یک حالا یک پیچیدگی هایی در اینجا وجود داره که رفت به بحث فعلی ما شاید نداشته باشه. خب و اما دیدگاه ارسطویی چی هست؟ دیدگاه ارسطویی تقریبا همه اینها رو انکار میکنه. دیدگاه ارسطویی میگه ما ویژگی بدون مصداق نداره، یعنی اگر هیچ انسان ده سری در عالم نباشد ویژگی انسان ده سر بودن هم نداره. خب حالا کم کم مشخص بعد از اینکه من دلایل رو بگم یک کمی مشخص میشه که اصلا چرا افلاطونی ها این حرف رو زدن، چرا ارسطویی ها اون حرف رو زدن. فعلا گزارش هست. و ویژگی ها چون ویژگی بدون مصداق نداریم ضروری هم نیستند، چون ممکن بود که این مصادیق نمی بودند که در اون حاله دیگه خود ویژگی هم نمی بود. بنابراین ویژگی ها میشن کانتینجنت. ویژگی انسانیت کانتینجنت به این معنی که ممکن بود نبود، در اون حالتی که هیچ انسانی نباشه ویژگی انسانیت هم نیست. خارج از زمان و مکان هم نیستن در نظر ارسطویی ها، بلکه در نظر اینها ویژگی ها یا همین کلیات، چون جا بستر ویژگی های کلیه دیگه، کلیات در همون زمان و مکانی هستند که مصادیقشون هستند. یعنی ویژگی کلی سیاهی هست کجا؟ روی این موبایل، در مکان و زمانی که این موبایل هست. و همون ویژگی کلی سیاهی چون قرار شد کلی باشه دیگه هست کجا؟ روی این خودکار. و حالا یک نتیجه عجیب اینجا داریم میبینیم و اون این که امر واحد، واحد بالعدد در دو جاست. امر واحد بالعدد هم روی این موبایل هست هم روی این خودکاره و این لازمه قهری دیدگاه ارسطوییه. ارسطوییان بهش ملتزمه، اکثر ارسطویی بهش ملتزمه، میگن که بله شیء واحد میتونه در زمان واحد دو جا باشه. و تقریبا یکی از دلایل این که یک عده افلاطونی شدن همین بود که دیدن اینو نمیشه پذیرفت. یعنی از طرفی دیدن که ما دلایل خوبی برای پذیرش کلیات داریم، از طرف دیگه اگر ببینیم کلیات توی جایی هستن که مصادیقشون هستن، این نتیجه بد به دست میاد که شیء واحد در زمان واحد دو جا باشه. و گفتم پس یه کاری بکنیم که اصلا از این مشکل پدید نیاد، بگیم که کلیات اصلا در زمان مکان نیستند، اصلا خارج از زمان مکانند، که دیگه دوچار این مشکل که الان گفتم نشیم. خب این هم از دیدگاه ارسطویی. بله بله، راستش اینا تقسیم بندی رئالیست هست. اما اینکه ارسطویی تاریخی چی میگفته اختلاف بعضی از متونش به این سمت رئالیسم موسوم به ارسطویی متمایل، بعضی از نوشتارش به سمت تروپیزم متمایل هست.
خود ارسطویی دارم همون یکی خدمتون عرض کردم، همونسته که ابن سینا میگه رجل همدانی، به رجل همدانی
بله رجل همدانی. خب پس شما خودتون توضیح بدین تا
یه که رابطه کلی و جزئی رابطه آبا و ابنوه
ابن سینا میگه.
یه حالا بعضی یه نفر ظاهرا یه اعتقاد داره که نه این کلی همون کلیه که در سه چی میگن در مصادیقش تکرار میشه.
بله
این یه قول رجل همون ظاهرا به صورت چی میگن تصدیق هم داره به کار میبره که بگه این حرف خیلی بدیه. یعنی همون واحد بالعدد رو قولش
بله ولی در همه هست،
در همه هست.
البته حالا من دقیقاً نمی‌دونم. بله قول رجل همدانی رئالیسم و قول شایع در فلسفه، قول رسمی یعنی آفیشال در فلسفه اسلامی بیشتر شبیه تروپیزمه. چرا؟ چند جا شما میتونه رد این بحث رو بگیرید. یکی همین بحثی که جناب آقای امیریان بود که نسبت طبیعت به افراد، آیا نسبت عدد واحد به آبا، اولا میگن که مصمم میگن طبیعت به وجود افراد موجود میشه. خب بنابراین طبیعت مثلا فرض کنید انسانیت، دقیقا نمیخوام بگم منظورشون اینها، میخوام مشابهت برقرار کنم. پس انسانیت در خارج به وجود افراد موجود میشه. خب بنابراین نومینالیست محض نیستن، انسانیت به عنوان یک ویژگی در خارج موجود میشه، غیر از خب هست تو خارج. حالا سوال بعدی مطرح میشه که آیا این کلیه یا جزئی. اگر بگیم نسبت طبیعت و افرادی که این طبیعت در ذهنش هست نسبت آبا به ابناء میشه کنون یکی از این اقوال، بله میشه تروپیزم. نسبت آبا به ابناء یعنی به ازای هر فرد انسان یک انسانیتی در ذهن اونه و به ازای فرد انسانی دیگر انسانیت دیگری در ذهن اونه و این دوتا انسانیت ها عددن متمایزن. نسبت آبا به ابناء میشه تروپیزم. اگر بگیم نسبت انسانیت به افراد نسبت عد واحد به ابنا هست این میشه رئالیسم. خب و خب ابن سینا قائل به نسبت آبا به ابنا هست دیگه و تو کل سنت فلسفه اسلامی هم این نظر تقویت میشه. بنابراین کلا فیلسوفای مسلمان به این سمت متمایلن به تروپیزم. این در مورد ویژگی مثل انسانیت. در مورد ویژگی های عرضی که واضح تره، اونها همه میگن که عرض قائمه، مثلا سیاهی قائمه به این جسمه و قابل انتقال نیست و عرضی که این جسم فرق میکنه با عرضی که اون جسم. خب این که واضحه که دارم مثل تروپیستا حرف میزنم. بعضی از حرفایی که طرفداران مسل توی فلسفه اسلامی میزنن یک کم شبیه افلاطونی گراییه که اونایی که میگن که مثلا یک انسانیتی در خارج هست که مثال انسانیت هست و بقیه مصادر در حقیقت یک جوری از اون فیضان یافتن اینها یک جوری شبیه کلیات افلاطونی میشه. ولی خب رأی شایع‌تر اینه.
یه مقدار شبیه کل سری نیست
افلاطونی؟ بله چرا؟ حتی کلی سعی اگه نمود انسان بگید دیگه، اما کلی سعی وجود مثلا یک بحث خیلی متفاوت میشه.
اون که مثلا بعضی مولا سر نام بگیم به کلی مفهوم یه همه کلی یه سری است که این اکاسش تو ذهن بسید، یعنی بگید یه حقیقتی موجودی هست که یه اشتراکه این خارجی با همه افراد داره تو مرتبه وجودش وجودی برمید همه رو
بس
و وقتی یکی با اون ارتباط برقرار کنه این اکاسش به صورت یه مفهوم کلی که مصداقش همه
رو نمیخواده که بجوده برمتن
خب نه این هم بله شبیه، یعنی این هم من خواست همین الان بگم که نما کنید توی تاریخ افلاطون خب و قائلین به مصر و قائلین به پلیس ای که تقریبا حرفای شبیه به هم میزنن، علاوه بر این کارکردی که اینجا ما برای کلیات برمیشماریم یه کارکرد دیگری هم برای کلیات قائلن و اون علیت نسبت به مصادره. این رو اینها نمیخوام بگن فعلا. اینها به این تکیه رأی افلاطون تاریخی و دیدگاه مصر کار ندارن، به تکه‌های دیگرش کار دارن. مثلا به کدوم تکش کار دارن که اینا حالا بعداً میخواستن بگن، به این کار دارن که به چه اعتبار هم به من هم به ایشون میگن انسان، به این اعتبار که دوتایمون رابطه با یک شیء خاصی داریم. بنابراین کلیات رو در فلسفه تحلیلی برای توضیح شباهت بین اشیاء به کار میبرن یا برای توضیح این که چرا محمول واحد بر اشیاء هم میشه به کار میبرن، از این جهت دارن از کلیات استفاده میکنن. اما رابطه علی رو دیگه اینجا اذعان نمیکنن چون اینها چیزهای مختلفیه. شاید کسی اینو بپذیره دلیل بر این داشته باشه ولی دلیل بر اون تکیه نداشته باشه. خب حالا سوال اساسی تر اینه که، و اینم بگم معمولا کسایی که توی حدقت و قرن بیستم معمولا کسایی که رئالیستن افلاطونی هم، حتی ما رئالیست ارسطویی هم داریم مثل آرمسترانگ و اینها، ولی افلاطونی ها بیشتر. حالا سوال اصلی اینه، سوالی که تا حالا به ذهن خیلی ها رسیده اینه که آقا اصلا چرا باید وجود کلیات رو بپذیریم؟ پاسخش این هست که به خاطر اینکه فرض وجود کلیات پدیده‌های متفاوتی رو برای ما توضیح میده. یا به عبارت دیگر مسائل مختلفی رو در جاهای مختلف فلسفه برای ما حل میکنه. من اینجا چهار مورد از اون مسائلی یا اون پدیده هایی که ادعا شده کلیات پاسخ خوبی به اون مسائل و پدیده ها فراهم میکنن رو ذکر میکنم و به اجمال میگم که چجوری از اون مسائل استفاده شده برای اثبات وجود کلیت. این چهار تا مسئله رو که اینا میشه در قالب استدلال در نظر گرفت. پس استدلال بر وجود کلیات چیه؟ چهار نوع استدلال ما داریم. استدلال از طریق شباهت میان اشیاء، استدلال از طریق وحدت بین مثلا وحدت هم یا سمانتیک محلولات، استدلال از طریق ارجاعات انتزاعی و استدلال از طریق صادق سازی. این ها چهار تاست، تعدادش خیلی بیشتر از این هست توی فلسفه تحلیلی که چرا بعد این کلیات هست. البته در مورد همش حرف و حدیث دیگه بعضی قبول میکنن و بعضی رد میکنن. نیا کنیم این استدلال ها چی میخواد بگه؟ شباهت میان اشیا. ما به صورت شهودی در میابیم که اشیا با هم شباهت دارن، شباهتی که مستقل از ذهن و زبان ماست. ما هم اگر نبودیم مثلا این دو تا شی مکعب می‌بودن. حتی اگر ما نبودیم اینا هر دو شون یک شباهتی با هم داشتن. درختان واقعا یک شباهتی دارن با هم دیگه، چه ما باشیم چه نباشیم، چه مفهوم درخت داشته باشیم چه نداشته باشیم. این شباهت عینی که میان اشیاء هست چجوری باید توضیح داد؟ این یک پدیده است که احتیاج به توضیح داره. رئالیست‌ها میگن که پدیده شباهت عینی بین اشیاء رو میشه به وسیله فرض وجود کلیات توضیح داد. و بهترین توضیح یا بهترین تبیین برای شباهت بین اشیاء این است که فرض کنیم که کلی هست. یعنی شباهت رو برمیگردونن به وحدت عددی. علت این که این دو تا درخت هم شبیه هستن، مثلا در سبز بودن، این هست که هر دو کلی ارتباط دارن با کلی سبز بودن. پس شباهت رو برمیگردونن به وحدت عددی و میگن بهترین تبیین برای شباهت اینه. خب من فقط دارم گزارش میکنم چون اینها فقط برای اینی که به اون کانسپشنی که پلانتینگا از صفات داشته برسیم تا بعد ببینیم که مشکلش چی بوده با مسئله بساطت. استدلال دوم به یک امر زبانی تمسک میکنه. نگاه کنید شباهت میان اشیاء امر زبانی نیست، ولی همین امر عینی وقتی انعکاس پیدا میکنه در زبان ما تبدیل میشه به یک امر زبانی. خودشو چجوری نشون میده؟ اینجوری که ما محمول واحد، یعنی واژه واحدی رو در دو تا شی حمل میکنیم به صورت صادقی. یعنی من واژه انسان رو هم بر این شی حمل میکنم هم بر اون شی. و مثلا زید انسان است، جمله زید انسان است و امر انسان است، دو تایش صادقه و محمول به یک معنی در اینجا به کار رفته. بعد سوال اینه که وقتی مثلا میگیم زید انسان است، امر انسان است، به چه اعتبار محمولی با معنای واحد بر دو تا شی متفاوت صدق میکنه؟ بعد پاسخ میدن اینه که انسان در اینجا دلالت میکنه، انسان در هر دو دلالت میکنه بر شیء واحدی که اون شیء واحد ارتباطی دارد با ذهن و ارتباط دارد با هم که اون شیء واحد همون کلیه. بدون اینکه شما فرض کنید شیء واحدی هست که هر دوی اینها با اون ارتباط، اینجا منظور ارتباط دلالی دارد نه ارتباطی که تو اگزیمپلیفیکیشن میگفتی، بدون اینکه فرض کنیم شیء واحدی هست که واژه انسان در هر دو جمله دلالت میکنه بر اون شیء، نمیشه توضیح داد که چرا ما تونستیم این وحدت هم رو در اینجا مشاهده کنیم. بنابراین طبق این استدلال دوم کلیات مدلول محمول ها هست، محمول های کلی در زبان. انسان بعد یه کلی به نام کلی انسانیت دلالت میکنه، سفید بعد یه کلی به نام کلی سفیدی دلالت میکنه. مطابق این دلالت اینجا من دلالت سمنتیکی دیگه، انهایی از دلالت سمنتیکی ما داریم، ریفرینگ یک نوع دلالت سمنتیکی، اکسپرسینگ یک نوع دلالت سمنتیکی. دلالت سمنتیکی اینجا داریم ریفرینگ نیست، اکسپرسینگ، اگر با این اصطلاحات فلسفه زبان آشنا باشید. خب بیام سراغ استدلال سوم. استدلال سوم خیلی استدلال مهمی هست. بله.
به فرض میتونیم بگیم که این وحدت هم وجود داره که خواهد داشتیم این انسانیتی که راجع به زیره همون انسانیتی که راجع به عمده
این مصادره مطلوب کرده باشه
قبلش باید به کلی بارش شده باشه.
نه اینها میگن من فقط دارم نقل میکنم و شاید این اشکال وارد به نظر من این اصطلاح ضعیفیه من قبول دارم، ولی اینا حرفش اینه، میگن نه ما اونو فرض نمیگیریم. خب میگیم که آقا زیر انسان است که صادقه، عام انسان است هم که صادقه، انسان هم که به معنای واحدی در هر دو به کار رفته. خب برای اینکه این جمله صادق باشه باید تک تک اجزای جمله با یک اموری در عالم ارتباط داشته باشن، این دلالت کنه. خب زیر که معلومه بر چی دلالت میکنه، انسان بر چی دلالت میکنه، بر هر چی دلالت میکنه، بعد انسان پایین هم بر همون دلالت کنه با خاطر که معناشون یکیه. چی؟ انسان در این دو تا جمله معناش یکی نیست؟ مشترک لفظیه؟ خب اگه خواستین قائل بشین مشترک انسان مشترک لفظی نیست که بین 7 میلیون 7 میلیارد معنا که نداره، انسان یک معنا داره.
اگه
اینو قائل
بشین انسان یک معنا داره کلی پذیرفته
نه نه، اینه که همه قائلن انسان یک معنا داره، همه فیلسوفا تو فرهنگ لغت رو باز کنیم برای انسان یک معنا نوشته، مثل شیر نیستش که مثلا 4 تا معنا داشته باشه. بعد اینها از وحدت معنا میخوان پل بزنن به وحدت ویژگی. حالا شاید غلط باشه این کار ندارم، منتها استدلال اینه. اما استدلال سوم، استدلال جالبی هست و این بعد بهش دقت بکنیم. نما کنید ما یک چیزهایی در زبان داریم بهشون میگن که این به بحث همه‌شون به بحثای امروز افتاره، این بیشتر ما یک واژگانی در زبان داریم بهشون میگن ابسترکت نام، که تقریبا شبیه همون اسم معنا در صرف و نحو خودمون میشه، مثلا سفیدی، سیاهی، انسانیت. اونایی که مصدر جعلی هم یا اسم مصدر هم یا حاصل مصدر هم یا اسم معنا، شما هر محمولی در زبان که داشته باشین مثل مثلا شجاع میتونه از روش یک ابسترکت نام بسازی، میشه چی؟ شجاعت، انسان، انسانیت. مثلا سفید، سفید معنای مهم اجکتیو یعنی صفت، چی میشه؟ سفیدی که اسم رنگ. خب اینها یک محمول، اینها محمولند، یعنی در رتبه در موضع محمول تو زبان میشینند. مثلا میگیم زید انسان است، شجاع است، سفید است، ولی اینها در رتبه محمول نمیشینند. نمیگیم زید شجاعت است یا انسانیت است، اینها اگر بخوان در زبان به کار بدن در موضع موضوع میشینند. مثلا گفته میشه شجاعت یک فضیلت است، مثلا گفته میشه سفیدی یک رنگ است، یا انسانیت مثلا یک صفت طبیعی است. خب حالا نکته مهم در این استدلال اینه که این مثلا این جمله رو شما در نظر بگیرید، این جمله جمله صادقیه. خب فرم منطقی شو که اگه بخوام فرم منطقی این جمله رو بنویسم، یا اینجوری که ازتون سوال کنم، این سفیدی اینجا چجوری داره عمل میکنه؟ شبیه اسم خاص داره عمل میکنه. مثلا وقتی داریم میگیم زید انسان است، با زید به یک چیز خاص داریم دلالت میکنیم، بعد میگیم اون انسانه، به یک چیز خاص ریفر میکنیم، اشاره میکنیم، بعد میگیم اون انسانه. اینجا هم مثلا اسم خاص داره عمل میکنیم، با این سفیدی داریم به یک چیز خاصی ریفر میکنیم، بعد میگیم اون رنگه. خب بنابراین فرم منطقی شو اگه بخوام تو منطق محمولات بنویسیم بعد به چه شکل باشه؟
وجود داره
اون سفیده است. یعنی چی؟ سفیدی؟ این سفیدیه ها. اگه این مثل اسم خاص عمل کنه فرمنتاجش میشه چی؟ مثل اسم خواهی
وجود داره؟
نه دیگه وجود داره، دیگه لازم نیست بگیم ارتقام تموش. اگر این مثل اسم خاص عمل بکنه که ظاهرش اینه که داره مثل اسم خاص عمل میکنه، بعد بگیم افقا. خب حالا استدلال اینطوری پیش میده، شما اگر جمله داشته باشید، جمله موجبه موضوع محمولی صادق، صادق هم هست دیگه، صفت یک رنگ هست، حتما باید موضوع محمولی هم هست و فرم منطقیش هم به صورت افعاست. اگر این جمله صادق باشد باید حتما چیزی در عالم باشد که مرجع موضوعه. این عبارت هم خلاص از اون قاعده فرعیت ثبوت و شین لشین فرع ثبوت مثبت له. خب حتی اونا وقتی میخوان قاعده فرعیت رو بیان کنن خیلی منطقی بیان میکنن به عنوان انتولوژیکال کامیتمنت و دیگه یک جور خاصی میگن که دیگه تفصیلش اینجا لازم نیست بگم، من لب ایده رو میخوام خدمتتون عرض کنم. خب جمله هم که صادقه، ولی یک چیزی در عالم باشه که مرجع واژه سفیدی است. اون چیه تو عالم که مرجع واژه سفیدی است؟ مرجع واژه انسانیته. خب رئالیست‌ها ادعا میکنن که ما چند تا گزینه داریم، بهترین گزینه که میشه در نظر گرفت برای مرجع واژه سفیدی کلیات، یعنی یک امر واحدی که همه اشیاء سفید باش ارتباط دارن، اون سفیدیه و اون رنگه. البته نومینالیستا به این اصطلاح خیلی اشکال کردن، رد و جواب زیادی توی اشکال توی اصطلاح توی دو سه دهه اخیر مطرح شده که به اونها من کار ندارم فعلا. فعلا به این چهارمی نرسیم، نپردازیم به این چهارم بعدن. حالا فرض کنید که این اصطلاح ها درست باشه، البته هر کدوم از اصطلاح ها بحث خودشو داره، از این سه تا من شخصا فکر میکنم یه استدلال از همه قوی تره. خب اگر فرض کنیم که این استدلال ها درست باشه، سوال کلیات افلاطونی رو اثبات میکنن یا کلیات ارسطویی رو؟ چرا؟ یعنی اسیویش کنه چیز خاص رو اثبات نمی کنن، از تو اینه
کلی اثبات میکنه، حالا اثبات میکنه که لزومن افلاطونی باشه. خب یه وقت هم افلاطونی یا ارسطویی بشه تعین و بده یه استدلال
اصلا دیگه لازم. خب خب این نظر است، پیشنهاد دیگه اینجا نیست؟ بله چرا؟ خب پس این یک اصطلاح دیگری، یعنی همین چیزی که آقای طباطبایی گفتن، چون کلیات ارسطویی مشکل خودشونو دارن بدون سوال کلیات افلاطون. خب از اون صرف نظر کنیم، خود این استدلال ها رو در نظر بگیریم کدوم رو دارن نشون میدن؟
یکی بارم افلاطونی باشه.
چرا؟
همشون میگن یه ارتباطی باید افلاطونی ارتباطی باید باشه.
خب افلاطون ارسطویی هم این ارتباط رو قبول دارن، میگن ارتباط داره، منتها جاش کجاست؟ اینجاست، جای کلی. اول ارتباط رو نفی نمی کنن. بله؟ بسیط؟ بله بله بسیط هستم بله. اما این منافاتی با افلاطون یا ارسطویی هم بسیط میگه.
استدلال سوم نشون نمیده که افلاطونیه.
چرا؟
چون که شما دارین اینو ابسترکت میگین.
اسمش ابسترکت نامه. اسم این اسم نحویه اون واژه. به اینها میگن ابسترکت نام. با اون ابسترکت که اینجا نشین فرق میکنه. حالا چرا؟ نکنید انشالله نکنید دستگی داره کدوم که استدلال ها مد نظر باشه. استدلال اول و دوم اینا خونسا، یعنی همینطور که آقای طباطبایی گفتن، این وقتی شباهت بین اشیاء هست بعد چیزش واحدی طبق این استدلال واحد بالعدد در این وسط باشه. حالا کجا این ساکته؟ خب
این ابسترکت نامه این کل ارسطویی بود که اگر مسائل نباشه اون کلی هم یه نیست دیگه.
آره.
اما ابسترکت من اینجوری نیست.
مثال بزنید.
مثلا همین شجاعت یک فضیلت هست.
خب
اگر هیچ انسان شجاعی هم نباشه همچنان شجاعت یک فضیلت.
احسنت. نکته اینجاست. اما استدلال سوم افلاطونی رو ثابت میکنه. دقیقا همطور که آقای امیریان گفتن شجاعت یک فضیلت هست صادقه. خب حتی اگر هیچ انسان شجاعی در عالم نباشه باز هم شجاعت یک فضیلته. و اگر صادقه در اون شرایط، در شرایطی که هیچ انسان شجاعی در عالم نیست که احتمالاً بعد الان چه شرایطی باشه، باید بگیم چون صادقه ثبوت و شهین شهین فرق ثبوت و مصادره، بنابراین باید شجاعت تو عالم وجود داشته باشه. ولی هیچ مصداقی نداره، یعنی چیزی تو عالم نیست که دارای ویژگی شجاعت باشه، گرچه خود ویژگی شجاعت هنوز وجود داره. بنابراین یک ما ویژگی بدون مصداق داریم. درسته؟ واضحه؟ خب بقیه اینها رو چجوری از هم استدلال سوم در میاریم؟ این برای پلانتینو خیلی مهمه ها، بخاطر همین من دارم روش با میستنه. ضروری بودن رو یا اول ضروری بودن بذاریم که مکانی زمانی نبودن رو چجوری میشه از استدلال سوم به دست آورد؟
مکانی
زمان
بودن یا
نبودن؟
چیزی بدون لحاظ اینا اثبات میکنیم این معنی نیست که مکان زمانی نیست، مثلا شجاع هم باشه. شرطی برای مکان بودنش در نظر نگرفتیم تا رو کردیم هست، یعنی غیر مکان نیست.
خب اینجوری بگیم، بگیم آقا فرض کنیم هیچ آدم شجاعی نیست داره. خب با استفاده از این ثابت شد ویژگی شجاعت هست. کجاست؟ اگر انسان ها شجاع می بودن مثلا میتونستیم بگیم در ضمن انسان ها شجاع، اما وقتی انسان ها شجاعی نیست و خود ویژگی شجاع هست در چه مکانی میتونه باشه؟ هیچ جایی نداریم بذاریم، مثلا رو کوه که نیست که، و یه جایی باشه ربطی داشته باشه، ترجیح بلا مرجعه پیش نیاد. اگر انسان ها شجاع بودن یک کاندیدا یک نامزدی بود که بگیم در ضمن انسان ها شجاع این ویژگی، اما وقتی نیستن مجبوریم بگیم که در هیچ مکانی نیستن.
من
اینجا
شما
یک
کلیه در نظر میگیم، اگر توی عالم افلاطونی استقرار پیدا بکنه
طبق دیدگاه افلاطونی ها، آره
خب بعد همین دیدگاه افلاطونی خارج از مکان و زمان، یعنی عالم افلاطونی
شو
خارج از زمان و مکان
نداره؟ آره دیگه، عالم افلاطونی یعنی عالمی که اشیایی که درش هست، حالا اشیایی که درش هست مکانی زمانی نیست.
مجرد
میدونی عالم رو به معنی عالم ظرف مکان زمانی در نظر نگیریم. وقتی میگم عالم منظور میگم مجموعی از اشیایی که اون اشیا هیچ کدومشون در مکان و زمان نیستن و در اینجا خود اون مجموعه در مکان و زمان نیست. مثال مطابق چی مثال مطابق پیدا میکنه؟ خب مصادیق نباید زمان و مکان داشته باشم؟ خود کلیه، حالا اینجا سهل مفهوم نیست، بله خود کلیه، آره کلیه سفیدی در زمان و مکان نیست. خب مصادیقی داره، ولی مصادیقی که داره میگیم یعنی چیزهایی که متصفن به اون کلی. خب ولی اون مصادیقش همه در زمان و مکان هست و کلیه سیاهی هم همینطور، بازم این زمان و مکان نداره ولی مصادیقش همه در زمان و مکان هست. واضحه؟ خب حالا زمانی نبودن هم همینطور، چرا ضروری هست؟ چرا اگر از طی استدلال سوم ما وارد بشیم به این نتیجه میرسیم که کلیات وجود ضروری دارن؟
وابستگی
ندارن دیگه،
به انسان های
وابستگی ندارن، به انسان ها ندارن. حتی ضرورت اینجا من نکنم ضرورت به ذات یا استدلال، نه نه این قوه علی ندارد، ضروری ضروری یعنی که حتما باید باشن، به ذات بلغیش هم فعلا کار ندارن.
چون صادقه.
چی صادقه؟
صادقه.
کدوم؟ خب صادقه، الان صادقه، قبول چیزی ضرورت وجود رفرنت شجاعت رو شما اثبات میکنید.
مثلا صادق بودنش
دیگه،
حتی بدون
مثلا صادق بودن. ناگهان زید انسان است، صادقه. پس زید ضروریه؟ اما از یک از چیز شبیه اینه. یک کمی جلوتر.
زید انسان است، مثلا فرضون تو اون زید ایستاده است. ما دام که زیدی وجود داشته باشه این گزاره ساده، که زیدی نباشه این گزاره هم صرف نمی کنه. ولی موضوع نیست که این آگه صرف آی ازلی یا اولی دارم، یعنی هیچ فرقی نمی کنه.
ازلی اولی یعنی زمانی ها، این همیشه صادقه، قبول.
یعنی منظورم این است که صرفش
این نکته اینجاست. خوش
باید زمان شما بیا
شما اتفاقا مخصوصا همین.
صدقش اصلا ضروریه.
صدقش ضروریه. یعنی نه تنها مثلا سفیدی یک رنگ است صادقه، بلکه ضرورتاً سفیدی یک رنگ است هم صادقه. ضرورتاً سفیدی یک رنگه. خب ضرورتاً سفیدی یک رنگه اگه صادق باشه، این بحث دیروز ما، باید مدخول ضرورت یعنی سفیدی یک رنگ است در همه جهان‌های ممکن صادق باشد. خب اگر سفیدی یک رنگ است در هر جهان ممکن صادق باشه، پس خود سفیدی باید در جهان ممکن باشه، چون ثبوت و شین شین در یک جهان ممکن فرع و ثبوت المستطله در همون جهان ممکن. بنابراین سفیدی یک رنگ است، اگر در W1 صادقه پس سفیدی باید در W1 باشه، همینطور در همه جهان ممکن. پس سفیدی در همه جهان ممکن وجود دارد، پس سفیدی ضروریه.
درست،
یعنی موجود ضروری دارد.
اگر جمله تحلیلی در نظر بگیرید این
نتیجه رو نمیده. سوال خوبیه. خب ولی اتفاقا مثلا جکسون یک استدلال خیلی خوبی داره که این جمله نمیتونه تحلیلی باشه. دیگه حالا بحثش
اگه تحلیلی باشه،
نه اگه تحلیلی باشه، آره اگه این تحلیل باشه اصلا دیگه فرم منطقیش افعال نیست، چون افعال که تحلیلی نیست که، و اصلا کل استدلال خراب میشه، نه تنها به نفع افلاطونی ها، اصلا دیگه استدلال برای وجود کلیات نخواهد. نها کنید پس این استدلال ها، مثلا استدلال ها اگه تمام باشه کلیات اثبات میشه، اگه استدلال سوم تمام باشه کلیات افلاطونی است. بنابراین کلیات افلاطونی اگه در ظاهر یک چیز عجیبی بود، ولی یکم بریم جلوتر خیلی شاید چیز عجیبی نباشه. و دقت کنید این اصطلاحاتی که ما تا حالا داشتیم از یک مسائل سمنتیکی داره استفاده میکنه. سفیدی بر چی دلالت میکنه؟ محمول سفید بر چی دلالت میکنه؟ و از مسائل مربوط به شباهت عینی بین اشیاء داره استفاده میکنه. خب لذا اون چیزی که برمیگردم به حرف قبلی، اون چیزی که ما در مسئول افلاطونی یا مسئولی که تو سنت ما مطرحه که قرار اون کلیات علیت نسبت به مسائل داشته باشن، در نمیاد از این استدلال ها. این استدلال ها صرفا دارن میگن اون کلیات هستن و یک رابطه بین اشیاء و اون کلی بعد باشه، ولی این که اون کلیات علت اشیاء است حداقل از این استدلال ها به دست نمیاد.
شما میفهمید که فلسفه
تحلیل دنبالی هست
که مثلا
این
قطع
شده؟
حالا سوال می که فلسفه تحلیل دنبالی هست که به قولیمات شب دور نشیم خیلی یعنی سمتیمه تکیزی که سنگین نریم.
این دومیش نیست، نه خیلی مثل چون سنگینه، اتفاقا خیلی میان سراغه.
مثلا تو بحث شعران گفتم مثلا مولا سعدان جلی رو هر کنشون گفتیم یه متافیزی که خواسته آسر کن یه چیزی بگو که مثلا
نه منظورم این نبود که نه نه منظورم بود که بگم بگم پس اشتباست. نه اتفاقا فیزیکی تحلیلی خیلی متافیزی که خیلی عجب غریبی داره، منتها بعد همش استدلال میکنم.
یعنی
فهم
مولا سعدان
نه مولا سعدان استدلال بکنه خیلی خوبه. یعنی میخواستم بگم که اون میدونید بحث اون روز این بود که اسکپتیکال تئیزم بدون اینکه از یک مسئله متافیزیکی استفاده کنه، صرفا با ملاحظات معرفت شناختی برهان شر رو خراب میکنه. خب حالا کسی میخواد از اون راه شما بره، اونم شاید موفق باشه، ولی خب یکم کارش سنگین تره، بعد اون متافیزیکی ها شر رو ثابت کنه. ولی نه، فیلسوفای تحلیلی متافیزیک سنگین خیلی هاشون قائل هستن. خب اگر دیده باشین ما من در مورد پنجمی خیلی صحبت نکردم که چرا گفته میشه قدرت علی ندارند. خب این واقعا استدلال به نظر میرسه استدلال به قوت استدلال‌های قبلی برای این ویژگی‌ها برای ویژگی پنجم اینجا وجود نداره. لذا ما اینو فعلا توی یک بعضی میگن استدلال داریم بعضی میگن نداریم، خیلی بحثه. خب ما اینو توی یک علامت سوال می‌ذاریم که بعداً به این علامت سوال برمی‌گرده. خب این استدلال‌هایی است که به نفع رئالیست شده، این سه تا رو فعلا در نظر بگیرید. سایر دیدگاه‌ها استدلال‌هاشون چی هست؟ تروپیستا ادعا میکنن آقا ما همه این سه تا نتیجه رو، ما هر سه تا این پدیده ها رو میتونیم بر اساس تروپ ها توضیح بدیم، یعنی بر اساس تروپ ها توضیح بدیم که چجوریست که شباهت عینی بین اشیا وجود داره، چجوریست که به دو نفر واژه انسان هم میشه با معنای واحد و مرجع اسمهای انتزاعی چی هست. میگن ما با استفاده از تروپا به همه این سوالات میتونیم پاسخ بدیم و پاسخهای ما هم بهتر از پاسخهای رئالیست هست، بنابراین در تروپیزم رو بپذیریم. حالا چه جوری این کار رو میکنن دیگه خیلی بحث طولانی میشه، من فقط به خاطر بحثای یکم از بحثای آینده یکی دو تا مورد کوچیکشو فقط گزارش میکنم. تروپیست ها شباهت بین اشیا رو میخوان اینجوری توضیح بدن، میگن که آقا مثلا این موبایل و این خودکار شبیه هم با هم. میگیم چرا شبیه هم؟ میگن به خاطر که این یک تروپی داره که تروپ سیاهی باشه، این هم یک تروپی دیگر داره که تروپ سیاهی باشه و این تروپاشون به هم شبیه هم. پس شباهت بین دو شی به واسطه شباهت تروپاشون توضیح داده میشه. بعد اگه بپرسیم تروپاشون چرا به هم شبیه هم، تروپیستا اینجا چند دسته میشن ولی بیشترشون این حرف رو میزنن، میگن که شباهت بین تروپا دیگه تبیین بیشتری بر نمیداره. این اصطلاحا میگن پریمیتیوه، یک بروت فکت، یک فکت غیر قابل تبیینه، تبیین بیشتری ما براش نداریم. یعنی نمیخوان اینو به یک وحدتی برگردونن. اگه بخوام به وحدت برگردونن میافتن دوباره توی دامن رئالیسم. خب حالا تروپیستا بقیه رو توضیح میدن دیگه کار ندارم. نومینالیستا به همه این سه تا استدلال اشکار میگیرن، به انواع اقسام شیوه ها به این هم کار ندارم. یک استدلالی که این تحمیده استدلال بر اساس صادق سازی، این یک استدلال مهمیه. این یک استدلالی که به نظر میسه استدلال خیلی قویست علیه نومینالیزم محض. اینا من این اگه نمیشتم به عنوان استدلال چهار نهر رئالیسم اشتباه نمیشتم. این استدلال رئالیسم رو ثابت نمی کنه. این استدلال صرف وجود ویژگی ها رو ثابت میکنه. حالا چه ویژگی های کلی؟ چه ویژگی های جزئی؟ و استدلال قوی است علیه نومینالیزم محض. استدلال چیه؟ نگاه کنید ما یک اصلی داریم به نام اصل صادق سازی. این اصل اجمالا این حرف رو میزنه، خب اینو بنویسم، به ازای هر گزاره یا برخی از انواع گزاره ها، این اختلاف هر گزاره یا برخی از انواع مانند پی، اگر پی صادق باشد شیئی در عالم وجود دارد، مثلا مانند ای اسمش بزنید ای، که آن شیء گزاره پی را صادق می‌کند یا گزاره پی به واسطه وجود آن شیء صادق شده است. این تقریبا یک ورژن پاستوریزه همون نظریه مطابقت در صدقه. در قدیم میگفتن که آقا صدق همه گزاره‌های برخی از گزاره‌ها به واسطه مطابقت با یک شیء است. حالا اینها از واژه مطابقت استفاده نمی‌کنن، میگن آقا به ازای برخی از گزاره‌ها یا همه گزاره‌ها اگر قرار صادق باشن صدقشون به واسطه وجود یک شیء در عالمه. که اون شی هست که این گزاره رو صادق میکنه. حالا این اختلاف اینه که آیا همه گزاره ها صادق ساز نیاز دارن؟ میدونین در مورد برخی از گزاره ها خیلی شهودی که حتما صادق ساز لازم دارن. گزاره های ساده موضوع نحویه موجبه، مثلا زید انسان است، این شهودیه که برای اینکه جمله زید انسان است صادق باشه بعد یه چیزی تو عالم باشه که این گزاره رو صادق بکنه. خب منتها جمله اگه سالبه باشه چی؟ مثلا زید سیاه نیست، آیا یک چیزی بعد تو عالم باشه که اینو صادق بکنه؟ اگر حلیه بسیطه سالبه باشه، مثلا میگیم سیمرغ موجود نیست، آیا باید چیزی تو عالم موجود باشه واسه وجود ها که این گزاره رو صادق بکنه؟ این اختلافیه. ولی در مورد برخی از انهایشون که گزاره های ساده موضوع معمولیه موجوده باشه، این یک اصل خیلی شهودی و بدیهی به نظر میاد. خب این اینطوری هم میتونه بنویسیم که شی در عالم وجود داره که صادق سازه پی است. خب یعنی چی یک چیزی صادق ساز پیه؟ یعنی در چه صورتی میگیم شیء ای صادق ساز پی هست؟ خب این معنی شهودی داره، اشارات لازم و کافیش رو خیلی میگن نمیشه ارائه داد چیه، صرفا معنی شهودیش باید اکتفا کرد. ولی یک شرط لازم داره صادق سازی، برای اینکه ایش صادق ساز گزاره پی باشه یک شرط لازم داره، اینو همه میپذیرن و اینم شهودی است که من اینجا می‌نویسم. شرط لازم برای اینکه ای صادق ساز گزاره پی باشد این است که وجود ای به لحاظ متافیزیکی مستلزم صدق پی باشد. یعنی چی؟ یعنی دقیقا یعنی چی؟ یعنی محال باشد که ای موجود باشد ولی پی کاذب باشد. باز این یعنی چی؟ اینا عبارت اخرى برای یک مطلب هستن، برای که واضح تر بشه بگم. یعنی که ضرورتاً اگر ای وجود دارد آنگاه پی صادق است. پس نما کنید ما یه گزاره ساده صادق داریم، یه چیزی در تو عالم باشه که اینو صادق میکنه و اون چیز این خصوصیت رو برداشته باشه که در هر جهان ممکنی که اون شیء باشه باید اون گزاره صادق باشه. پس نکنی پی صادقه در اکچوال ورد. خب یک ای باید باشه تو اکچوال ورد که اون پی رو صادق کنه، ولی ای در هر جهان ممکن دیگری هم که باشه در اون جهان ممکن باید پی صادق باشه. این لذای رابطه ضروری باید باشه بین وجود پی درشن وجود ای و صدق پی، یک رابطه امکانی برای صادق سازی کفایت نمی کنه. خب این اصل صادق سازی که نهام به نظر میسه حداقل در برخی از موارد شهودی هستن. حالا برای این اصل چجوری میتونه علیه نومینالیزم محض کار بکنه؟ شما یک جمله موضوع محمولی ساده رو در نظر بگید. مثلا در نظر بگید که چه میدونم زید یا سیب، این سیب، این سیب خاص قرمز هست. خب این صادق هم بررسی کنیم ببینیم رئالیست ها میگن صادق سازش چیه، تروپیست ها میگن صادق سازش چیه، نومینالیست ها میگن صادق سازش چیه. به این نتیجه خواهیم رسید که نومینالیست ها نمیتونن صادق ساز برش ارائه بدن. رئالیست ها میگن صادق ساز این چیه،
اون چه چیزیست در عالم که جمله این سیبه نزست رو صادق میکنه؟ دوستان بگم
سیبه که در خارج داره
خود سیبه
قرمز بودن
سیبه خود سیبه نمیتونه صادق سازه این باشه. چرا؟ چون این شرط اینجا برقرار نیست. خود این سیبه میتونست یک جای باشه ولی این سیب قرمزه است صادق نباشه. حالا پس خود سیب صادق ساز نیست. قرمز بودن سیب یعنی چی؟ مگه نه نمیخوام یک موجودی در عالم ها. خب ما موجوداتی که طبق دالیز داریم یکی این جزئیات هم یکی کلیات هم. خب کدوم موجوده که صادق ساز اینه؟ خود کلیات صادق ساز اینه؟ یه کلی که اون بالاست در یه جان ممکن شاید این کلیه باشه این سیبه قرمز نباشه. پس اون هم ضرورتاً مستلزم صدق این سیبه قرمز است نیست. پس چیه صادق ساز این؟
اتصاف این سیبه
آره یعنی اتصال این دوتا با هم. اتصاف این سیب به اون قرمزی این یک موجودیست از موجودات عالم. خود این ارتباطه که بهش میگن فکت. یک معموله جدیدیست که رئالیستا میپذیرن. پس در عالم جزئیات داریم، کلیات داریم و فکت ها داریم. فکت یعنی اتصاف یک شی به یک ویژگی. این فکت که اتصاف این سیبه است به اون قرمزی صادق ساز اینه. این فکت هر جای در هر جهان ممکنی باشه این سیب قرمز، این سیب قرمز است صادق. خب از این مشخص شد اینا تونستن یک صادق ساز براش دست و پا کنن. اگه تروپیزم باشین صادق ساز اینجا به چیه؟ یک ویژگی جزئی رو خودمونه.
مثلا اگه دو تا شیء عادی داریم، دو تا آبی،
دو تا آبی آره. باید
ساده سازش اتصافی نسبت به آبی بودن خودش.
آره ولی خب یکم ساده ترش هم میشه کرد. یعنی میدونی این حرف رو بزنیم بعد یک مقوله فکت هم اینجا اضافه کنیم دوباره. خب اما اگه تروپیست باشیم نیاز نیست این کار رو بکنیم. خود قرمزی، خود قرمزی که رو این سیبه دیگه صادق سازه دیگه اینجا اشکالی وجود نداره. این قرمزی در هر جهان ممکنی باشه رو این سیبه بعد باشه. اگر اون سیبه باشه دیگه این قرمزی نیست. پس این قرمزه هر جای دیگه باشه رو این سیبه است و اگر اون سیبه است دیگه این سیبه قرمزش میشه صادق. بنابراین در این دیدگاه، در این دیدگاه ما مجبوریم یک چیز مثل فکت رو بیاریم وسط بگیم این صادق سازه. در تروپیز نه، خود تروپ خودش صادق سازه. یکی از مزایای تروپیزم بر رئالیسم اینه که رئالیستا سه تا مقوله تو عالم میتونن بعد معرفی کنن، تروپیستا دو تا مقوله. نیاز نیست سوال فکت بدن. فکت همون تروپ همون کار رو براشون انجام میده. اما اگر نه ویژگی کلی داره نه ویژگی جزئی، صادق ساز این سیب قرمز است چیه؟ طبق نومینالیزم محض که نه ویژگی کلی داریم نه ویژگی جزئی، صادق ساز این سیب قرمز است چه موجودی است در عالم؟ بفهمید یک موجودی در تو عالم باشه ها، شیئی در عالم بعد باشه که صادق ساز اینه چیه؟
نمیتونی
توضیح بدی. چرا؟ نه خب سیب که هست
اونا که صفت میدونستن
سیب و نه سیب قرمزی رو که صفت نه قرمزی تو عالم نیست. خب اینو دقت کنید که نومینالیستا میگن ویژگی قرمزی تو عالم نیست چه کلی چه جزئی، ولی قائلن که جمله این سیب قرمز است صادقه. اینا که نمیخوان اینو انکار کنن، حرف مثل ما حرف میزنن و قائلن این صادقه اون کاذبه. تو متافیزیکشون اختلاف دارن با رئالیستا. پس جمله این سیب قرمز است صادقه، صادق سازش چیه؟ ما چیزی به نام ویژگی ها که نداریم که بگیم میگیم فقط تنها راه که باقی مونده اینه که بگیم خود شی صادق سازه. بعد نمیشه دیگه، خود شی نمیتونه صادق سازه این جمله باشه به خاطر که در یک جهان‌های ممکنه این شی هست ولی این سیب قرمز نیست. به عبارت دیگه اگر قراره که صادق ساز خود شی باشه این گزاره تبدیل میشه گزاره ضروری، با اینکه این گزاره ضروری نیست. بنابراین این نقطه چهارم یک استدلال تقریبا خیلی خوبی است علیه نومینالیسم محض.
یعنی
ذات سیبین قرمز باشه چرا؟ نه دیگه ما میگیم همین سیب اصلا همین این سیب آره ما همین الان داریم میگیم دیگه میگیم این سیب نمیتونست مادی نباشه ولی میتونست قرمز نباشه میتونست سبز باشه الان قرمز اصلا فرق صفات امکانی و صفات ضروری همینه دیگه صفات امکانی صفاتی است که واقعا شی الان داره ولی میتونستم نداشته باشه میشه امکانی داشت شهودم مثلا من نمیشد انسان نباشم درسته؟ ولی میشد که کچل باشم بایی که الان واقعا میدارم خب معناش اینه که اینها مجبورن بگن که قرمزی ضروریه برای این سیب خب و هر صفتی برای هر چیزی که واجد اون صفت زده یعنی همه صفات میشن صفات ضروری ما دیگه صفت امکانی نه خب این خلاف شهوده ما درک میکنیم که شهودن بعض از صفات امکانی هم بعض صفات ضروری نومینالیسم محض اگر این اصل رو بپذیره دیگه تفکیک بین صفات امکانی و ضروری رو بعد بذار کنار و این بعد خب این تا اینجا
در مورد نومینالیسم در مورد
خب نه کنیم
پروپرتی
نه دیگه آرایش هم پروپرتیه
آرایش هم شما نه اصلا شما نمیتونی آرایش از خود تیم جدا بکنی
نه نمیتونی نه کنیم بذاریم پس اینجوری خیلی نفس کنم آره بعضی در مورد رنگ این حرف رو میزنن اصطلاحا میگن سیکندری کوالیتی خب ولی ما پرایمری کوالیتی هم که داریم مثلا ما کوروی بودن مثلا یک توپی هست این توپ کورویه یا قطعه مومی هست این کورویه خب کوروی بودن که دیگه پرایمری کوالیتیه یعنی یک چیزیست که ربطی به من نداره مربوط به چینش خود شیه و اینم یک ویژگیه مثال عوض کنیم این سیب کورویست درست میکرش چیه یا این قطعه مو کورویست درست میکرش چیه کوروی بودن میگه صفت دیگه این نکته اول نکته دومی که در مورد رنگ هم شما حتی اگر سکندری کوالیتی در نظر بگیرید خب تحققش وابسته به تحقق یک سری پرایمری کوالیتیه یعنی یک آرایش خاص سطح سیب که اونم یک صفتی است که سیب داره بنابراین در نهایت قرمز بودنش وابسته میشه به وجود یک شیء در عالم باید وابسته بشه
استاد اشغال مثلا فرض می‌کنیم این سیب کورم صادق صادق چیه؟ صادق صادق چیه است که این سیب بگونه ایست که این اکاسش در من کورم میاد ولی مثلا
یک سال بگونه این بودن خب اون که دیگه ذهنی نیست این اما اینیه اون گونه چیه؟
خب همون چیه همون به قول هم شیعه اینی آبزکتی در من این اکاسی داره دیگه این اکاسش به صورت کورم
آره خب یک سوال
ولی مثلا این اکاسش کار من کوروی نیست
یک سوال این شی به گونه ایست که انعکاسش کوروی من خب
مجبورم میگم
نه خب این شی نه این همین نکته همینجاست و میتونست به این گونه نباشه خب یعنی انگار تو عالم یک چیزی داریم که گونه های مختلف میپذیره این میشه همون ویژگی شما خلاصه این گونه رو یکی از امور عالم میدونید یا نه این شیوه اتفاقا اینا میگن پراپرتی ویز آف بینگ یعنی گونه بودن اشیاء گونه بودن اشیا رو شما براش خلاصه رسمیت متافیزیک قائل هستین یا نیستین؟ از دو حال خارج نیستین. اگر هستین، منظور فرافیزیک واقعا همینه. نومینالیست‌ها میگن نه، ما شیء داریم، گونه بودن اون شیء دیگر نداره. خب سریع‌تر برم سراغ خب تا حالا اینجا تثبیت شد، دیدیم که این دیدگاه‌ها وجود داره، دلایل چیه، چرا بعضی افلاطونی شدن و نومینالیسم هستن که اشکالاتش. بریم سراغ مسئله بساطت. من پنج دقیقه دیگه یا ده دقیقه دیگه این قضیه بساطت رو میگم، بعد انشالله استراحت اولشو میگم. آموزه بساطت در حقیقت از چند مؤلفه تشکیل شده بود که بساطت ترتبی اینها مطرح میشن. مؤلفه اول این جملاتی از قبیل خداوند عالم است، خداوند قادر است، صادق است. صادق است. کسی که این حرف رو میزنن طبیعتاً با گونه‌های افراطی الهیات سلبی مخالفن. گونه‌های افراطی الهیات سلبی میگن آقا اصلا زبان ما قاصر از این است که ما بتونیم محمود رو به نحو صادق بر خداوند هم کنیم به صورت ایجابی. مؤلفه دوم پس این آموزه بساطت. مؤلفه دوم ویژگی های قدرت و فلان هست که خداوند واجد است. این صرفا در مورد صدق یک سری جملات حرف میزد. این میخواد بگه آقا ما یک ویژگی قدرت داریم که خداوند متصف به اون ویژگیه، ویژگی علم داریم که متصف به اون ویژگیه. برای اینکه از یک به دو برسیم لازم است که کدوم یکی از اون دیدگاه ها رو بپذیریم؟ بله؟ رئالیسم رو بپذیریم؟ لازم رئالیسم رو بپذیریم؟ تروسوز هم میشه پذیر. لازمه که نومینالیسم رو رد بکنه. نومینالیسم محض رو رد بکنه. بنابراین برای رسیدن از یک به دو لازم است که نومینالیسم محض رد شود. نکته سوم، خب حالا که این ویژگی قدرت هست و ویژگی علم هست، ادعا اینه که ویژگی قدرت یکی از موجودات عالمه، این همان است با ویژگی علم و اینها همه این همان هستن با ذات خداوند. ویژگی قدرتی که خدا داره این ویژگی علمی است که خدا داره و این ذات خداست. این همانیت، این همانیه معنی دقیقی کلمه هست، یعنی تو منطق با مساوی برمی‌نشینش داره. ویژگی قدرت مساوی است با ویژگی علم و مساوی است با ذات خداوند. عددن این همون است. این لب آموزه بساطتی که رایج هست، انگیزه ای که برای این آموزه بساطت متکلمی در طول تاریخ داشتن چی هست؟ معمولا دو تا انگیزه برای این آموزه ذکر میشه. من انگیزه اول رو میگم که مهمتر هست. کلا سیستم های الهیاتی دو تا صفت برای خداوند قائل هستن، یکی غنای الهی که غنای الهی بیانش اینه خداوند در وجودش و در اتصافش به صفات بی‌نیاز است از هر آنچه متمایز از اوست. هر چیزی غیر از خدا باشه خدا به اون بی‌نیازه، چه در وجودش و چه در اتصافش به صفات. خب آره اونم هست. حالا شد این رو بحثی پیشتر، ولی اون چیزی که مربوط بحث ما میشه فعلا این تکشه. یک آموزه دیگه هست، آموزه ربوبیت الهی. هر چیزی که متمایز از خداوند باشد در وجودش، من فعلا وجود رو میگم، در اتصافاتش هم شاید کسی بگه اما بیشترش رو فعلا نیاز ندارم، وابسته است به خداوند. خب میشه به راحتی دید که کسی آموزه غنای الهی رو بپذیره، شماره یک و دو رو هم بپذیره، لاجرم بعد به شماره سه برسه. خیلی واضحه. شما فرض کنید که شماره یک و دو رو پذیرفتیم، خدا عالمه و ویژگی علمی هم هست، خدا دارای اون ویژگیه. خب دو حالت داره، یا این ویژگی علم عین خداست، یعنی این همان هست با خدا، یا متمایز از خداست. اگر متمایز از خدا باشه، اتصاف خدا به صفت عالمون وابسته هست به وجود اون شیء، بنابراین خدا در اتصافش وابسته میشه به یک شیء متمایز از خودش و این با غنای الهی سازگاره. پس بعد بگیم که علم خدا عین ذاتشه که غنای الهی حفظ میشه. برای اینکه پس خدا بهش بگیم عالم، نیازی نباشه که به شیء دیگری غیر از خودش نیازی نباشه، و به این ترتیب این آموزه و همه خیلی ازش دفاع میکنن. از آموزه ربوبیت الهی هم میشه استفاده کرد برای اثبات بساطت، منطقه مبتنیست به این نکاتی که آخر من میگم، از به اونجا که رسیدین راحت بتونین برگردین ببینین چجوری از ربوبیت الهی میشه استفاده کرد. خب پس میخوایم این نکات رو استراحت کنیم تا ادامه بس.
من فرصت نکردم. خواهش می‌کنم. نه من از این نداره شد. تو به تدریج داره این
زمان خسته
نیست. حالا چیزو من مطالعه کنم. نه.
حالا همین دون روزش که خودش یه مرد زمان خسته نیست. این باکس هم هست. چشمم